سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین بلقاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر قرآن کریم و سوره آل عمران و آیات 149 به بعد هستیم. بحثی که در این آیات در دو جلسه گذشته بیان شد به نظرم میاد که نشون میده آیه چقدر عمق داره و ما هنوز تو لایه‌های سطحی این بحث هستیم و اینکه قرآن یجری مجرى الشمس هر روز طلوعی دارد و هر روز در حقیقت جریان دارد، مثل خورشید که هر روز طلوع دارد و جدید است، حقیقتاً دستورات زندگی فردی و اجتماعیمون رو با نگاه به قرآن میتونیم پیدا بکنیم. منتها این باور نیست، چون این باور نیست رجوع ما به قرآن نیست و تازه وقتی هم رجوع میکنیم مفهومی رجوع میکنیم، یعنی مفاهیمی رو میابیم، نه اینکه حقیقتاً مصداقی خودمون رو با قرآن تطبیق بدیم. دنبال راه حل باشیم نیستیم، دنبال یه فهمیدنی فقط هستیم که بدانیم، که این دانستن کاری به عمل ما ندارد. داریم عملمون رو میکنیم و یه مفاهیمی رو هم از قرآن میدانیم. بین این دوتا ربط ایجاد نشده که عمل ما از دانستن قرآنی ما نشأت بگیرد. خب در اینجا خدای سبحان داره این کار رو میکند که زندگی مؤمنین رو گره بزنه به تحلیلی که خدا میکند و راهکاری که نشان میده. بحثی که تا به حال در رابطه با به اصطلاح این آیه شریف، این دو آیه یا ایها بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنو ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین. ببینید اینجا بین اطاعت و مولویت در این دعای گره زد که نشون بده اطاعت با عدم اطاعت به اصطلاح تقابل داره و مولویت با عبودیت تقابل داره. اما با گره زدن این که عدم اطاعت یا اطاعت با مولویت گره خورده، یعنی هر اطاعتی مولویت رو در پی دارد. این از خود آیه، ببینید این ظرافت در عین ایجاز است که بین اطاعت و مولویت گره ایجاد میکند که این دوتا به هم متصل است. هر اطاعتی پذیرش مولویت است. لذا تعبیر این است ان تطیعوا الذین کفروا، اگر اطاعت کفار بکنید یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل الله مولاکم، خدا مولای شماست. یعنی اونی که باید اطاعت ازش بکنید کیه؟ خداست. پس اگر شما اطاعت کردید از غیر خدا، یعنی غیر خدا رو مولا قرار دادید. این آیه بل الله اضراب قبل دیگه، آیه جدید که نیست. وقتی اضراب از قبل است یعنی داره بیان قبل رو تتمیم و تکمیل میکنه. پس مولویت در دایره اطاعت محقق میشود. او وقت مولویت یه بحث ولایته. ولایت یعنی هیچ حائلی بین دو نفر نبودن، ولی هم باشند، پشت سر هم و مرتبط با هم باشند، که مولویت خدا و این که خدا ولی شما بی واسطه بی حاجب باشد در اطاعت خدا محقق می شود. اما اگر اطاعت از غیر شد، او وقت ما تفصیل خودمون میدیم، میگیم اطاعت از غیر یه موقع در اصول است، یه موقع در فروع است، یه موقع در یه موارد جزئی است، یه موقع در یه موارد کلی است. اینجا اطلاق دارد. یعنی چی اطلاق دارد؟ یعنی ان تطیعوا هم اطلاق دارد، یعنی در هر موردی، در هر موردی اگر ان تطیعوا الذین کفروا شد، درسته؟ این یردوکم علی اعقابکم. چرا؟ چون اون اطاعت به اصطلاح حتی کوچک
او مثل یک پوست خربوزه ای میمونه زیر پا که سر میده انسان رو به سمت اطاعت کلام، و خودش مطلوب در حقیقت اینجاست که مردود به ذات است. بگیم مطلوب نگیم، بگیم مردود به ذات است نه مردود به تبع. یه موقع میگیم این مردود به تبع است چون منجر میشود به اطاعت کلان، اطاعت جزئی مردود است، درسته؟ میگه نه، خودش انتوتی او اطلاق دارد. وقتی اطلاق دارد یعنی هر اطاعتی از کفار، هر اطاعتی از کفار چی هستش؟ یردوکم علی عقابکم. همون جوری که اطاعت از کفار مراتب دارد، یردوکم علی عقابکم هم مراتب دارد. پس اطاعت جزئی یردوکم علی عقابکم، اطاعت کلان هم یردوکم علی عقابکم، منتها این در مرتبه خودش یردوکم. لذا مردود به ذات است نه مردود به تبع. اگر اینجوری شد وقت اون بحثه جهاد کبیری که آقا فرمودند، جهاد کبیر که اطاعت نفی اطاعت از کفار، که اون نهی و نفی اطاعت از کفار که در جهاد کبیر در حقیقت ذکر شده بود، یه بحث بسیار جدی است در قرآن. یعنی یکی از شاهکارهای کاری قرآن در این است که تخلیه قبل از تحلیه است، سلب قبل از ایجاب است. بسلا و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، که یکفر به طاغوت چی شده؟ مقدم ذکر شده. یکفر به طاغوت، کفر مثل همین چی هستش؟ ولایت که در اینجا فرموده. اون یکفر به طاغوت با چی محقق می شود؟ با کفر اعتقادی، که بگیم طاغوت رو قبول نداریم. طاغوت رو که کسی بهش ایمان نمیاره که، ولی اطاعت ازش میکنن. اطاعت از طاغوت در حقیقت چی میشه؟ ایمان به طاغوت است، و کفر به طاغوت عدم اطاعت از طاغوت است. پس فمن یک فر به طاغوت، کسی که به طاغوت کفر میورزد، یعنی چی؟ یعنی اطاعت نمیکند هیچ باب هیچ. چون کفر، ما یک کفر عملی داریم، یک کفر نظری داریم. کفر نظری تو اونجا است که از جهت اعتقادی انسان نمیپذیرد و میپوشاند یه چیزی را. کفر عملی اونجاست که از جهت عملی میپوشاند و نمیپذیرد، درسته؟ هر دو استعمال شده در قرآن، هر دو استعمال. لذا وقتی اطلاق دارد، اونم طاغوتی که اساس طاغوت، ببین یه موقع هستش که مثلا ارباب متفرقن، بت ها هستن، ولی یه موقع از طاغوت، طاغوت اساس حیث طاغوت اطاعتشه، حاکمیتشه، اوامرشه، امر و نهی طاغوت است که طاغوت. طاغوت کاری نداره تو کی رو میپرستی، طاغوت این کار رو دارد که او رو اطاعت کنی. اساس امر طاغوت بر این است که اطاعت بشه، و الا همون جوری که عرض کردم وقتی ابراهیم خلیل در مقابل نمرود قرار گرفت، سوال کرد که رب تو کیه؟ اونجا گفت چی هستش؟ ربی الذی یحیی و یمیت، رب من اون است که احیا و اماته میکند. احیا و اماته رو اعتقادی بیان نکرد، احیا و اماته رو چی بیان کرد؟ عملی بیان کرد. چرا؟ چون هر کسی که احیا و اماته میکند حق امر و نهی دارد، حق سر. لذا نمرود خوب فهمید، دید اگه اینجا تسلیم بشه حق امر و نهیش رو از دست داده، نه اینکه بگه خب اگه خدای تو زنده کنه و بمیراند چه ربطی داره، من میخوام حکومت بکنم، من اینو میخوام. نه، دید او با این تعارض داره. ربی الذی یحیی و یمیت، احیا و اماته کسی که میکند حق امر و نهی. لذا گفت انا احیی و امیت، منم زنده میکنم و میمیرانم، پس حق امر و نهی دارم. پس حق چی دارم؟ اینکه اطاعت از من بشود دارم، درسته؟ اونجا بود که ابراهیم گفت ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ان کنت من الصادقین. دید دیگه اینجا نمیتونه، اگه اونجا مغالطه کرد، اینجا مغالطه امکان پذیر نیست، چون خورشید از مشرق در آمدن. خلاصه دیگه اگر این میگفتش که اگه پروردگار تو میتونه از مغرب در بیاره، میتوانست که ابراهیم این کارو بکنه، میدانست این رو هم، خودش هم نمیتونست از مغرب این رو در بیاره. فأت بها من المغرب ان کنت، یعنی گذاشتش توی منگنه، مثل انا اوهی و امید اونجا که به اصطلاح ربی الذی یوهی و یومیت نبود، گو خورشید از مشرق پروردگارا، تو اگه میگی من پروردگارم از مغرب درش بیا، این میدونست از مغرب در نمیتونه، اما اگر میگفت خلاص ربی الذی یاتی به شمس من المشرق، اونم میگفت منم میتونم از مشرق خورشید در بیارم، یه نوری رو در حقیقت میتونست علم بکند، بگه این یاتی من المشرق، مثل همون مقالته ای که در احیاء مات. اما بلافاصله ابراهیم لنگ دومشو گفت فأت بها من المغرب، تو از مغرب در بیار اگر میتونی، دید اینو نمیتونه. این کنت من الصادقین، که اگر صادقی، که این رو میخواستم عرض بکنم که فمن یکفر به طاغوت، اساس طاغوت بر اطاعت شدنشه، کفر به طاغوت در عدم اطاعته. یعنی وقتی میخوایم کفر به طاغوت بورزیم باید مطیعش نباشیم. نمیشه من بگم طاغوت رو قبول ندارم، کافرم بهش، اما چیکار بکنم؟ مطیعش باشم. نمیشه دیگه. این یکفر به طاغوت محقق نشده، چنانچه ایمان به الله هم از همین سنق است. یه بحث لطیفی رو بعضی بزرگان مطرح میکنن. ببینید ما یه بیانی داریم، بنی الاسلام علی الخمس، اسلام بر پنج چیز استوار است، درسته؟ علی الصلاة و الزکات و الصیام و الحج و الولایه، حالا با تعبیرات مختلف، و ما نودیه به شیء مثل ما نودیت به الولایه، درسته؟ این بیان خیلی زیباست. ولایتی که در اینجا آمده در کنار چی آمده؟ در کنار نماز و روزه و حج و زکات آمده. چهار تا اونان این پنجم میشه. یعنی چی؟ یعنی شما اعتقاد به ولایت داشته باشید فقط؟ یا نه زکاتو چی کار میکنید؟ اعتقاد به زکات دارید یا زکاتو انجام میدید؟ نماز رو قبول دارید یا باید انجام بدیم نماز رو؟ دقت کردید؟ نماز و روزه و زکات و حج رو فقط میگیم نماز و زکات و حج روزه هست؟ یا میگیم نه باید تحققش داد؟ میگن ما یه بحث ولایت در کنار اصول داریم، او سر جاشه محفوظه، یه بحث ولایت در کنار اعمال داریم. یعنی چی؟ یعنی همون جوری که حج رو، نماز رو، روزه رو، زکات رو باید انجام داد، ولایت یه حقیقت عملی است در کنار اینها و مثل در عرض اینها، یعنی باید تحققش داد. ولایت یعنی همین اطاعت پذیری تو مرتبه عمل، نه ولایت یعنی محبت به حضرات فقط. دقت میکنید؟ او تو مرتبه چیه؟ اصول است. مسئله خوب معلوم بشه، نفی اونو نمیخوایم بکنیم، ما میخوایم بگیم اون سر جاش محفوظ است که در مرتبه اصول است. اما وقتی تو این روایات در اینا، من نمیگم، مرحوم مجلسی میگه، یه موقع بعدا تکفیرمون نکنید، بگید که مرحوم مجلسی هم میفرماد، بزرگان دیگه هم فرمودن، اشاره کردن به این، خیلی بحث زیبایی است که یک گاهی جریان ولایت به اصطلاح در کنار مباحث اصوله، یه امر اعتقادیه، گاهی در کنار احکام، یه امر چیه؟ عملیه. که اون جایی که امر عملیه یعنی چی؟ یعنی چیکار کنیم؟ قبولش داشته باشیم یا انجامش بدیم؟ انجامش بدیم. ولایت در مرتبه عمل یعنی چی؟ وقت با این عنوان که بخوایم انجامش بدیم، یعنی تابعیت عملی و اطاعت عملی و مقابلش رو نفی کردن، که اون یکفر به طاغوت اون وقت میشه همین مقابلش رو نفی کردن. اینجا هم که میفرماید که این توتی یا ایها الذین آمنو این توتی الذین کفرو، یعنی ولایت اینها رو قبول کردن در مقابل ولایت در حقیقت پیغمبر اکرم که در صحنه جنگ احد بوده. اگر اطاعت اونها رو کردید، ولایت اونها رو قبول کردید، این تو مرتبه عمله. لذا با یا ایها الذین آمنو میسازه، و الا اگر ان تطیعوا الذین کفروا مقصود ولایت اعتقادی فقط بود، دیگه با یا ایها الذین آمنو نمیساخت، که خطاب بکنه به کیا؟ به یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، اگر ای اطاعت کفار رو کردید، اینها در قد یردوکم علی اعقابکم. پس معلومه تطیعوا الذین کفروا ابتداءا با یا ایها الذین آمنو قابل جمع، پس این کفر عملیه، این اطاعت عملی و کفر عملیه. پس اینها در حقیقت چی هستش؟ بیانی است که تو صحنه عمل اساس اطاعت باید و ولایت محقق بشود. اساس عمل است که این ولایت رو شکل میده، به مرتبه نظر کشیده میشود. لذا ولایت پذیری رو تو جریان جنگ احد تو تحلیل داره میکشونه تو صحنه کجا؟ عمل، نه تو صحنه فکر فقط. که مسلمان ها بگن ما مؤمنیم، رسول رو هم قبول داریم، میگه کجا قبول دارید؟ وقتی اینجا دارید رها کردید دارید میرید، وقتی اینجا دارید فرار میکنید، این اطاعت کفاره. و چقدر هم اونها در این شبه سازی، این انتزاعی کردن دین، این از حیله های بزرگ شیطان است که ما احساس بکنیم دینداریمون سر جاشه، در این حال محبتمون به کفار، اطاعتمون از کفار، از غیر ولی الهی هم سر جاش باشه، سازگار باشه، منافات نبینیم. اینجا خدا داره تنافی و تقابل ایجاد میکنه که انتوتی الذین کفروا، این ولایت اونهاست و بل الله مولاکم، خدا مولای شماست، یعنی باید اطاعت از خدا صورت بگیرد. مولاکم در اینجا اطاعت است، بل الله مولاکم عرض کردم این تقابله که در آیه اول میگه انتوتی الذین کفروا، در آیه دوم اضراب است که ارتباط رو کاملا حفظ کرده، اضراب از بل الله مولاکم، درسته؟ بین اطاعت و مولویت چی قرار داده؟ تلازم، یعنی هر اطاعتی مولویت است. اطاعت کفار مولویت کفار، اطاعت خدا مولویت خدا. میگه اطاعت او رو نکنید، خدا مولای شماست. ببینید از چهار تا دو تاشو آورده، خیلی زیباست. از چهار تا چیه؟ دو تاشو آورده، یکی از اون طرف یکی از این طرف، تا قرینه بشن هر کدام بر دیگری. اونجا میگه انتوتی الذین کفروا، او وقت در مقابل انتوتی او چیه؟ اطاعت به اصطلاح از ولی الهیه، اطاعت از خداست، درسته؟ مولاکم در اینجا آورده، در مقابلش مولویت کفار است. میگه اون انتوتی او با ولایت کفار، و این در حقیقت توتی او در حقیقت خدا را با ولایت خدا، درست شد؟ خیلی زیباست، ایجاز در اوج ایجازه، بیان در اوج بیانه، آدم مبهوت میشه. او وقت اگر توی نظرش و مفهومش انسان غرق بشه، میبینه حیف، این همه مسئله عملیاتی است فقط تو نظر غرق بشه. لذا باید آیات انسان رو را بندازه. ببینیم همین الان داره صحنه رو برای ما تو عملمون ترسیم میکنه که هر اطاعت، حالا این اطاعت ممکنه، ببینید، میل به یک کالای غربی، میل به یک کالای غربی، غیر ایمانی، غیر مؤمنان این کار کردن، خود این میل نحوی از اطاعت، محبت به اون. بله یه موقع من ناچارم استفاده بکنم، مثلا نداریم شبیهش رو، مناسب نیست، میخرم، اما نه با محبت. دقت بکنید، مثل این که انسان میگه اکل میت هست، مضطرم در این که این کار رو بکنم. اکل میت رو کسی با اشتها نمیشه بخوره که، درسته؟ اما یه موقع انسان با میل میره سراغ این، با میل رفتن، من اسقا الا ناطقین، این فقط در گفتار نیست، اگر عمل اونها، صنع اونها هم اسقا الیه بشه، میل بهش پیدا بشه، توجه دل بهش جذب بشه، اون خودش چی میشه؟ دل کشیده میشود اونجا. وقتی دل کشیده شد، اطاعت به دنبالش میاد. امیال، محبت ها، ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، دنبال محبت با چی بیاد؟ تبعیت میاد. این در جانب الهیشو اینجا فرموده که ان کنتم تحبون، اگه میگید خدا رو دوست داریم، پکو تبعیتتون، فتبعونی یحببکم الله. پس باید تلازم قطعی است. میگه اگر ادعا صادق باشد که محب خدایید، قطعا باید تبعیت از من بکنید. یعنی تلازم قطعی است که اگر تبعیت نبود، چی ازش؟ محبت شما به خدا نیست. نمیشه محبت باشد و تبعیت نباشد. منتها دوباره تبعیت یک ملازمه دیگه در کنارش میاد. ملازمه بعدیش چیه؟ یحببکم الله، محبوب خدا هم میشوید. بله؟ نه دیگه، یعنی اگر اطاعت نباشه و تبعیت محبت نیست. نه دیگه، محبتی یعنی میخواد بگه محبتی مطلوب است که آغازگر تبعیت باشد. محبتی که آغازگر تبعیت نباشد محبت نیست، سراب محبته. یعنی او سراب، چون به تبعیت نمیکشه، چون هر محبتی به تبعیت باید بکشونه. اگر محبت به تبعیت نکشان نشون میده محبت محبت نیست. و همین رو تو عرصه های دیگه، یعنی اگر من تو عرصه میدانی میل به چیزی پیدا کردم که مربوط به اهل ایمان نیست، به همین مقدار میل تبعیت به دنبالش میاد. محبت که بیاد چی میاد؟ تبعیت میاد. ممکنه من خودم رو کنترل کنم، اما این ناخودآگاه من به سمت این تبعیت داره کشیده میشود. رو پوست خربزه قرار گرفتم، پس باید اون رابطه میل. لذا تعبیر پیغمبر اکرم خیلی تعبیر زیبایی است که خدایا لا تجعل لفاجر علی یدن فیحبه قلبی. خدا یه چیزی، سلطه، یک کاری، احسانی از کافر به من نشه. لا تجعل لفاجر علی یدن، یه چیزی که از او به من برسه قرار نده. تا چی میشه؟ فیحبه قلبی، قلبم خود به خود به سمتش کشیده میشه. وقتی که من خلاص کالای دشمنم رو، کسی که داره با من دشمنی میکنه، در جلوی چشمم دائم باشه، درسته؟ و به نحو میل و محبت باشه، میل من به او ایجاد نمیشه. این از سبک زندگی دیگه. میگیم چرا جوان ما مثلا تا سنش به یه جایی میرسه گریز از کشور داره؟ خب تو خانه ما چیکار کردیم؟ جوری در حقیقت تعبیه کردیم، چینش ایجاد کردیم، قرار دادیم که او هرچی میبیند که خوب است مربوط به اون ور است. یعنی یه تبلیغ رسانه‌ای قوی رو در درون خانه قرار دادیم. چی هستش؟ کالایی که مربوط به اون طرفه جلوی چشم اوست و بهترین است، درسته؟ این مثل این که دائم رسانه رو بذارید شما چیکار بکنه؟ تبلیغ بکنه دیگه. همینه دیگه، این دیدن این دائما بدون اینکه حالا دیگه یه دوام در تبلیغه. چقدر باید اینها خرج میکردن تا ما اینجوری ذهن بچه هامونو تو سبک زندگی چیکار بکنیم؟ پر بکنیم از اینکه اونجا مفید است، درسته؟ خب این سبک زندگی میخوام عرض بکنم که انتوتی او خیلی دامنش وسیع میشه تو عرصه ارتباطی ما. همون جوری که پیغمبر میفن لا تجعل کافرن علی یا لفاجرن علی یدن فیحبه قلبی، این ید لا تجعل یدن، این ید خیلی سعه دارد، سلطه نیست. چون اگر سلطه و زور باشد محبت قلب نمیاد. دقت کردید؟ این لا تجعل لفاجرن یا لکم علی یدن یعنی یه محبتی، یه انسی، یه میلی، یه چیزی است که دل من رو میکشاند، میپذیرم، فیحبه قلبی، که به دنبال او محبت قلبی ایجاد میشود. خب این انتوتی الذین کفروا با این نگاه چقدر وسیع میشه؟ الان ما چقدر مبتلاییم بهش؟ انتوتی الذین، بله من یه جایی با نمیگه مخالفه با به اصطلاح استفاده از صنعت و فناوری و تکنولوژی اینو نیستیم، اما در این حال نوع و مدل استفاده و فرهنگ استفاده یا پیوست رسانه استفاده در خانه، حتی پیوست رسانه استفاده حتی در خانه، جبران این مسئله رو چگونه باید که تو نظام رسانه وقتی آدم حواسش باشه که این باید جبران بشه از رسانه، تا این تفکر نه در خود من، نه در فرزندان من و خانه و دیگرانی که رجوع میکنن، چی کار بکنیم که این جبران بشه؟ نمیشه بگه که من کاری به اینا دیگه ایناش. اون میگه خب او داره با فرهنگش میاد، تو اگر بدون فرهنگ اینو گرفتی گفتی من کاری ندارم، او داره کار خودشو میکنه. فیحبه قلبی داره چی میشه؟ محقق می شود. نمیدونم ظرافت مسئله را تونستم عرض بکنم که چقدر اون اطاعت و ولایت از یه جاهای ریز شروع میشه، از یه جای ساده آغاز میشه، درسته؟ و خودمون هم قدم برمی. لذا تعبیری که قرآن داره تو تحلیل جنگ احد میگه برگشت این شکست به خودتونه نه غیر. خدا وعده نصرت داد در صورتی که اطاعت خدا رو بکنید. شما اطاعت خدا رو نکردید، تنگه رو رها کردید، وقتی اطاعت نکردید شکست به خودتون منصوبه. به ما میگه من وعده نصرت دادم اما به شرطی که اطاعت کفار نکنید. شما اطاعت کفار دارید میکنید، تو صحنه عمل به صلاح پیروزی ندارید. اینا ببین چقدر دنبال همه. پس تو تحلیل نگیم چرا نمیتونیم موفق بشیم، چرا نصرت الهی پس کجاست. میگه شما برگردید به عقب، یه تحلیل دوباره بکنید، ببینید دارید اطاعت کفار میکنید، منتها مصادیق اطاعت کفار رو خوب بشناسید، که اگر این مصادیق اطاعت کفار رو خوب شناختید و تونستید این رو مقابلش رو به کار بگیرید، اینجا بل الله مولاکم شده و هو خیر الناصرین شده، نصرت محقق است. اما اگر اطاعت کفار رو خواستید بکنید تو صحنه زندگیتون، تو همون زندگی سادتون اطاعت رو داشته باشید، میل رو داشته باشید، بچه شما هم داره تو همینجا تربیت میشه با همین. هر چی تو بگو مرگ بر آمریکا، اما در این حال در حقیقت تو زندگیت بگی درود بر آمریکا بگی، این چی شده؟ کدام پیام ابلغه؟ پیام سر یا پیام سر؟ پیام سر و وجود ابلغ است. وقتی پیام سر ابلغ است، او تأثیر خودشو داره میذاره و او مثل خاک روی سنگی که یه بادی بیاد یه بارانی بیاد شسته میشه میره دیگه، درسته؟ این نگاه رو در این آیه شریفه به عنوان یه نکته عملی که بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین، او وقت اینجا انسان میفهمه که آقا ببین چقدر به جهات مختلف، مثلا اصرار بر این که اونچه که ساخت ایران هست داخل هست این بها داده بشه، توجه بشه، تولید داخلی ارزشمند بشه. ما نمیگیم ما یه دفعه میتونیم همه چیز رو همه کن، نه، اما در این حال نگاه بر این باشد اگر من یه جایی مجبور شدم به عنوان چی ببینم؟ اکل میت و استرار، نه به عنوان میل و اختیار. اختیارن یکی رو اختیار کنم در حالی که تای این و مطابق این ور بوده، یعنی ولایت او رو پذیرفتم، با این اطاعته و این ولایته. اگر با این نگاه دیدیم که وقت مولای ما خدا نیست، در این حال نصرت خدا هم محقق نمی شود. اینا رو به عنوان افراط نبینید، اینا صحنه های مثلا اگر روایات آیاتو بذارید همون لا تجعل لفاجرن علی یدن، این ید یعنی همین سلطه، یعنی همین مهربانی، همین مهری که ایجاد می شود. فیحبه قلبی، قلبم کشیده می شود به سمت او. اگر قلب کشیده شد او وقت دنبال قلب چی میاد؟ ان کنتم تحبون الله رو که گفتیم، اگر ان کنتم تحبون الطاغوت هم هست یتبعونت، در حقیقت چی؟ طاغوت را دیگه، دنبالش طاغوت میشه دیگه، محبت تبعیت رو میاره، درسته؟ بعدم میشیم محبوب طاغوت، دنبال محبت طاغوت، تبعیت طاغوت و بعد محبوبیت، یعنی طاغوت خلاصه به ما افتخار میکند اون موقع. چی؟ چرا تو نظام الهی هم اینجوری میشه؟ یعنی تو نظام الهی هم سوال خوبیه، چرا تو نظام الهی اینجوری نمیشه؟ اتفاقا خدا داره راه نشون میده، میگه اگر در حقیقت تو نظام الهی هم اینجوری نگاه بکنید. لذا به ما میگه موسی کلیم، میگه خدایا من چجوری مردم رو به سمت تو بیارم؟ چجوری بیارم مردم؟ همه به سمت عالم ماده دارن میرن. چرا؟ چون میبینن که خورشید که میتابد و این در حقیقت هوا روشن میشود، آب که سیراب میکند، لذا میل به آب پیدا میکند، محبت آب، محبت به خورشید، محبت به اینا که اثر میبینه ازشون، آثارش رو میبیند، به اینا محب میشود، علاقمند میشود، درسته؟ چون میبینه بهش دارن چیکار میکنن، این به اصطلاح لا تجعل فاجره، این داره بر اینها اثر ایجاد میکند، ید ایجاد میکند. میگه موسی نشون بده اینا نعمت های منه. خیلی زیباست. از کجا؟ نمیگه بهشون بگو منو دوست داشته باشن، میگه چجوری بگو منو دوست داشته باشن؟ نشون بده اینا نعمتهای منن، که یعنی اگه دارن به تو محبتی اثری ایجاد میکنن از طرف من اینا داره به تو میرسه ها. اگه اینو تونستی از دیوار بودن اینها که متوقف کردن ما رو به خودشون در کنی اینها رو که عبور بدن به خدا، اینجا محبت مردم به سمت من جلب میشود. چجوری محبت خدا رو ایجاد بکنیم؟ نشون بدیم. یعنی تو صحنه ای که گاهی مثلا من بد نبوده، مثلا میشستیم دوره هم جوان ها بودن تو تبلیغ، به جایی که آدم حرف بزنه گاهی این کارا رو بکنه تو صحنه. من میگم بچه ها تو زندگیتون حالا شده یه جایی احساس کنید واقعا خدا به دادتون رسیده، یه جایی بیواسطه احساس کنید خودتون. بعد میدی یه خورده که تأمل میکردن، یکی شروع میکرد اون یکی اون یکی، بعد می دوباره دور دومی میخواست دور دوم دوباره این بگسه، یعنی هی چی میشد؟ در حالی که اینا چی شده بود؟ فراموش شده بود، تو وجود اینها بود اما چی شده بود؟ فراموش شده بود. برای اینکه این محبت بجوشه باید اینا دائمی باشد، تذکر باشد، دیده بشود. خدا در و دیوار عالم وجود، آسمان و زمین و خورشید و باران و هوا رو قرار داد برای اینکه دائما ما احساس کنیم با خدا مرتبطیم. همین ها باعث شده ما احساس کنیم با اینا مرتبطیم نه با خدا. لذا اون بحث نیازی رو که مفصل کردیم همیشه که انسان بالاترین نیاز و خدا قرش در انسان قرار داده، چون بالاترین صعود بر انسان باید محقق بشه و هر نیازی ارتباط با رافع نیاز رو باید به دنبال بیاره که رافع نیاز خداست. لذا خدا هیچگاه انسان در دنیا نیست که نیازش برطرف بشه، هیچگاه نیست، و هر نیازی که برطرف می شود به نیاز بالاتری مبتلا می شود، شدیدتری مبتلا می شود. لذا اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، ما به نیاز میندازیمشون، ابتلا میندازیمشون تا اینا چی بشن؟ يتضرعون، بدونن دیگه کاری از بقیه بر نمیاد. یعنی اگر صدا میگیم نیاز، صدا برای بیداریه، نیاز صدای خداست برای بیداری. صدا زد مثلا حسن بیدار نشد، صدا رو بلندتر حسن تا بیداش، صدای حسن هم بلند نکرد، یه در حقیقت تکون بهش میدن که این بلند شه. اگر با تکون بلند نشد یه ضربه کاری بهش میزنن که تا بلند شه، اگر نشد ممکنه تا مرگش هم پیش بره اگر بیدار نشد. اما کسی که خودشو به خواب بزنه با هیچ ضربه البته بیدار نمیشه. پس نیاز صدا برای بیداریه. اگر انسان با حسن بیدار شد به حسن کشیده نمیشه، به تکون کشیده نمیشه، درسته؟ اما اگر انسان بیدار نشود هی صدا قوی تر میشه. بله بیداری هم مراتب دارد، هر بیداری در حقیقت چی هستش؟ یک نیاز خاص خودشه. خب بحث دور نشیم که این بله چرا منجر نمیشه؟ علتش این است، علتش این است که محبت‌های دیگه متعارض میشه باهاش. لذا حب خدا رو کسی نمیخواد به کسی یاد بده. انسان مفتور بر حب ذاته. لذا وقتی که در کشتی که در گرداب افتاده، دعو الله مخلصین، خدا رو با اخلاص میخواند مشرک، و اذا نجاهم در قد میرسن به ساحل دوباره چی؟ دوباره اذا هم یشرک، اونجا دوباره مشرک میشن. یعنی اون محبت باید دوام داشته باشه، یک دو معارضهاشو هم میدان بدر کند. یعنی قدرت از بین بردن و مقابله با معارضها، محبت‌های معارض محسوسه، مادی محسوسه، درسته؟ لذا میبینید اونا خیلی قویان، هر لحظه دارن با انسان ور میرن. همون فیحبه قلبی از اون طرف هم هست، این آمد صحنه های ایجاد شد، حالات ایجاد شد، درسته؟ اما اونم از اون ور داره میاد دائم. شیطان هم داره چیکار میکنه؟ جلوه میده که تابش خورشید از خورشیده نه از خدا، درسته؟ بارش باران از ابر است نه از خدا. خدا میگه انزلنا من السماء ماء، ما داریم بارش رو انجام میدیم، درسته؟ ما داریم در حق از الشمس کورت، خورشید مکوره، ما نور خورشید رو داریم میدیم. خیلی زیباست. لذا در قیامت این تعبیر خیلی تعبیر عالیه. در قیامت برای اینکه محبت ها یکاسه بشه به سوی خدا و فقط محبت خدا باشد، خدا چی کار میکنه اونجا؟ همه اشیایی که اثر داشتند آثارشون به ضد تبدیل میشه، به ضدش. یعنی خورشید نور داشت، از الشمس کورت، مکور تاریکه، درسته؟ از البحار سجرت، دریا آب داشت، تبدیل به آتش می شود، سجرت، درسته؟ هر چی رو که دست می زنید می بینید اثر، تا اثر زداد یعنی چی؟ یعنی انسان می فهمید مال این نبود و الهی مال خودش بود، چرا نداره الان؟ مثل همون برهان افولی که ابراهیم اقامه کرد، چرا خورشید الان نیست؟ چرا ماه الان نیست؟ چرا ستاره؟ انی لا احب الافلین، من آفل رو دوست ندارم. این برهان محبت و افول خیلی زیباست. لذا انسان اگر محبتی به چیزی پیدا می کند، این محبت در اثر تأثیری است که اون چیز در این داشته دیده، درسته؟ به دنبال او انسان محب به صلاح احسان است، احسان محبت به دنبالش میاره. اینو روایت هم داره. خب وقتی احسان محبت، وقتی انسان اثری از چیزی میبینه محبت بهش. اما اگر شما تونستید نشون بدید که این آثار مال اینا نیست، منتها نه تو نظر و فکر فقط، بلکه تو صحنه چی؟ عمل. خدا وقتی میخواد نشون بده آتش نمیسوزاند و این نسوختن آتش برای ابراهیم، معلوم میشه که سوختن مال آتش نبود و الا باید بسوزاند. اون رو هم خدا داده بهش، درسته؟ اینا نگاه خیلی زیباییست. عصا اژدها می شود یعنی چی؟ یعنی این که عصا، عصا بودنش برای خدا اضطرار نیست. وقتی موسی میگه، سوال میکنه خدا ازش چی دستته، میگه هی عصایه اتوکل علیها اهش با، میگه موسی رو تخطئه میکند خدا. چرا؟ میگه همین مقداری که بگی هی عصایه اتوکل علیها و اهش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى، یعنی از این دیدی، میگه الق ما فی یدک، بنداز تا انداخ فیزن هی حیتون تسعا. این شد اجدها. یعنی اونیست که من میخوام جواب صحیحی که موسی من سوال میکنم چیه دستت، باید بگی اونیست که تو میخوای. اگه گفتی اونیست که تو میخوای، چون الان اینجور شد، اون موقع اونجور بود، دوباره میگه بگیرش میشه عصا. پس دیگه این عصا بعد از این در نظر موسی عصا یحیی در حقیقت اهشبها علاقه نمی ولی فیها معارب اخرى نیست، بلکه چیه؟ بلکه اونیست که تو میخوای و فایده ها اونیست که تو میرسانی. چقدر زیباست. نمیدونم تونستم بیان رو ببینید. نمیگیم ما بیشتر از موسی علیه السلام میفهمیم، ما بعد از عمل موسی میفهمیم که اینجوری شده. اگر این عمل نبود که ما نمیفهمیدیم که. یعنی موسی علیه السلام تو تربیت ربوبی که ادب، خدای سبحان میفرماد ان خدای سبحان ادب نبیه فاحسنت ادیبه، تو صحنه عمل اونها رو ادب کرد و بهترین ادب در حقیقت برای اونها محقق شده. هی من میخوام آرام صحبت کنم، دکتر گفت اصلا صحبت نکنم، ولی میخوام آرام صحبت کنم. اصلا میره صدا خود به خود، اصلا از اختیار ما هم خارج میشه. بله، که این نگاهی که اگر میخوایم اثر بگذاره کار الهی، که محبت الهی و نعمتهای الهی، باید معارضهاش که اثر میگذارن و محبت ایجاد میکنن چی بشه؟ تصحیح بشه. نمیگیم ابین بره، چون اصلش درسته، اون به اصطلاح توقفش غلطه. باران اثر دارد اما از خداست، خورشید اثر دارد اما از خداست نه از خودش. نمیخوایم بگیم اثر نیست، اثر هست، اما اثر رو عبور بدیم. مثل این که دست داره مینویسه با یه قلمی، یکی بگه این قلم چقدر خوب مینویسه، خیلی نگاه غلطیه که قلم نیست. در اینی که قلم داره مینویسه، ولی این دسته که داره این قلم رو میچرخانه. بده دست یه آدم بی سواد بی هنر، بگو تو بنویس با همین قلم، میچی در میاد از توش. اما این دسته، بعد این دسته، میگه این دستم فقط نیست، این بدنیست که این دست بهش، میگه این بدنه، میگه اون جان و نفسیست که این دست و بدن مربوطه به اوست، درسته؟ میگه این جان و نفسه، میگه اون مدبریست که این تحت تدبیر اوست. حالا هی برو بالاتر، درسته؟ این توحید میشه که آدم از اونجا ببینه، نه جبر اما توحید. درسته؟ این نگاه رو اگر ما تونستیم انتوتیو رو توسعه بدیم در زندگیمون که ولایت هست، پس اگر جایی مجبوریم که به یه چیزی که از دشمن ماست ارتباط برقرار کنیم، پیوستی داشته باشد که اون بغض ما رو نسبت به این کم نکند، مثل اکل میته باشد استفاده، نه استفاده حبی و میلی تا فیحب به حقه. بعد میگیم چرا خدا رو دوست نداریم، چرا ولایت خدا تو وجودمون محقق نمی شود. اینجا ببین آیه چقدر هرچی باز بشه صحنه عمل انسان رو چکار میکنه؟ قوی تر میکنه، تأثیر گذارتره. لذا بلل این فتن قلب و خاسره. نم یه نکته بگم که دیگه اگه چون من حالا شاید بعد از اون دو سه جلسه تازه نشستم چقدر دیگه نوشتم بعد از این مطال دیگه حالا نمیترسونمتون، از اینا عبور میکنیم که فتن قلب و خاسرین. این خسران رو ببین چقدر زیبا داره بیان میکنه، خسران رو در مقابل مولا باز آورد. یعنی ولایت هر کسی هر کجا که باشد، خسران و عدم خسران به او برمیگردد. لذا داره تخطئه میکند نگاه مؤمنان رو که شما 70 نفرتون شهید شد، عده زیادی مجروح شدن، بسیاری از روحیت رو از دست دادید، سپاه از هم منفصل شد، شما اینو خسران میبینید. میگه شما اینو خسران میبینید، شهادت ها و جراحت ها و از دست، میگه اینو این شکست و خسران. میگه نه این خسران نیست. خسران چیه؟ خسران این است که تو این رابطه اثر حرف منافقین که داشتن شما رو سوق میدادن به سمت ولایت کفار محقق بشود. بل الله مولاکم. فتن قلب و خاسرینو که میگه، میگه اگر انتوتی الذین کفروا، خسران اینه. اما اگر، حالا خیلی زیباست، اگر این صحنه شکست احد تبدیل شد به چی؟ به توحید مجسم، به این که انسان ها از این منتقل شدن به رابطه بیشتر با خدا، ارتباط قوی تر، میگه خسران پیدا نکردید هرچند این همه از دست دادید. حقیقت خسران رو میگه مادی نیست، حقیقت خسران تو نظام رابطه توحیدی شماست. لذا ببین چقدر زیبا، انتوتی او ینقتن غلب و خاسرین. اگر شما نه حرفش منجر شد که مطیع کفار بشید، خسران کردید. اما اگر این جریان با همه خسارتاش منجر به اطاعت کفار نشد، خسران پیدا نکردید. چقدر اینا زیباست، خیلی حرف توشه ها، خیلی. یعنی من عرض میکنم خدا در صحنه عمل توحیدش رو، نبوتش رو، معادش رو، همه رو تو صحنه عمل به صلاح بیان میکنه، نه تو صحنه فکر و کلاس. توی صحنه شکست میگه اساس خسران فقط کجاست؟ اونجاییست که شما تو این جا، حالا چه پیروزی باشد چه شکست باشد، اگر منجر به اطاعت کفار شد این خسران است. اما چه پیروزی باشد چه شکست، اگر منجر به اطاعت الهی شد، منجر به رابطه با خدا شد و گسسته از کفار شد، این در حقیقت چی هستش؟ ربح هست، سود هست. این لذا میبینید تو جنگ احد سرمایه‌ای که برای مؤمنین ایجاد شد در تحلیلی که خدای سبحان از صحنه جنگ کرد و ایمانی که به دنبال این شکل گرفت، جزو مهمترین رشدهای مؤمنان و اطاعت الهی و محبت الهی جنگ احد شد. یعنی با پس از اون که تحلیل هایی که خدا کرد. لذا خسران و عدم خسران دائر مدار چیه؟ اطاعت کفار و عدم اطاعت کفار، ولایت حق و عدم ولایت حق. انشاءالله خدای سبحان خودشو تو صحنه عمل به ما باور به باورونه. یعنی دنبال خدا کجا باشیم؟ تو زندگی، نه دنبال خدا فقط تو ذهن. ذهن هم هست اما فقط تو ذهن دنبال خدا نگردیم. لذا خدا تو صحنه زندگی و عمل با ما داره زندگی میکنه و به ما زندگی رو یاد میده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل سلام علیکم و رحمت الله. فرقی نمیکنه دیگه، تو همه همینه دیگه. اگر ما استفاده میکنیم تو حتی روش، نه اینجوری نیست. ما روش ها، ما یه ببینید یه فرهنگ زنده این است که ما یه موقع تخطئه بکنیم، ما تخطئه نمیکنیم. متعددم مثال زدن، تعبیری که شهید مطهری داره تعبیر زیبایی است. شما سوالت این است که روش ها رو اونا دارن، ما روش ها رو بگیریم و به کار بگیریم. عرض ما این است که شهید مطهری بیانی دارد، میگه فرهنگ زنده اون فرهنگی است که وقتی سلام علیکم با یه فرهنگ دیگری و چیز دیگری مواجه میشه، او رو هضم میکند، جذب میکند، از سنخ خودش که میشه اون مقداریش اونها میماند، از سنخ این شده، نه اینکه بچسبونیم. اون میشه التقاط. یعنی اگه ما روش ها رو هم همینجور آوردیم کنار، در حقیقت چی قرار دادیم؟ محتوایی که داریم قرار دادیم، میشه التقاط. موجود زنده نیست، این چسبوندن چند چیز کنار همه. اما فرهنگ زنده که اسلام به عنوان حقیقت زنده، میشه انسان زنده. ما نمیتونیم غذا رو بچسبونیم به انسان، بگیم چاق بشه. غذا به انسان بچسبه که چاق نمیشه که. بگو این ویتامین ها، بچسبون به اینجا چاق میشی. میگه نه، این ویتامین باید خورده بشه، هضم بشه، جذب بشه، تا چی بشه؟ تا تأثیرشو دفع بشه، اون زائدش تا چی بشه؟ خیلی مهمه ها. لذا حتما در حقیقت با این نگاه باید خلاصه هضم و جذب صورت بگیره تو هر چیزی، حتی روش.